قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست. این هفته هم طبق معمول هر هفته شاعر رادیو پس فردا شعر گفته بدین نحو. گفته توهم درد بی درمان، توهم غذای روح ما مردان، توهم توهم میزنم سیرم من امروز، اسیر دست کفگیرم من امروز، توهم میزنم با مهربونی، که امشب رو میای پیشم میمونی، توهم های من مثل خودم داغ، بیا با هم بریم تا اون سر باغ، توهم زده ام دست خودم نیست، نه توهم زاده ام دست خودم نیست، به من باید بدی یک نمره 20. با درود فراوان بر ارواح طیبه شاعر همیشه متوهممون، این هفته تصمیم گرفتیم بدون مصرف هر گونه گرد، قرص، آبکی، سفتکی، شلکی یا هر چیز دیگه توهمزا به صورت کاملا خودجوش، تا آخر هفته بریم سراغ توهم و به اتفاق توهم بزنیم. بنابراین شما هم همه توهماتون رو نگه دارید، با هم مشغول بشیم، بریم دنیای توهمات چه خبره. والا دنیای واقعی که خیلی ندیدیم، بریم ببینیم اون چه خبره.
بیانیه شماره 429.
اعلام می‌داریم سیاست مدار توهم زن ما همان مقام مسئولی است که کاپشن به خود می‌پوشاند و در عرض 8 سال 8-9 بار به نیویورک می‌رود تا جهانیان را قانع کند، لکن مدیریت جهان را به او بسپارند تا او جهان را هم مثل ایران امروز به وضعیت قرمز نزدیک و نزدیک و نزدیکتر کند.
امضا نیویورک پسندان توهم گریز کاپشن مدار مدیریت جهان بلده رادیو پس فردا.
الان 2 دقیقه از توهم زدم توی اتاق توی استودیو پشه است، دیدم توهم نه واقعی بود، همین الان کشتمش. پایه همیشه یه توهمای شما هستیم، میگیم به اونا که کارشون توهم زدنه، ولی توهماشون اولا بدون استفاده از مواد توهمزاست، بعدم توهمای انسان دوستانه میزنن، توهم میزنن دوماد شدن، عروس شدن، بزرگ شدن، فارغ التحصیل شدن، بامزه شدن، باحال شدن، استخدام شدن، چه میدونم هر توهم خوب دیگه ای دیگه. مخلص همه توهم زنای اینجوری هم هستیم، به صورت کاملا توهمی دوره هم، اصلا توهم زده تونی. حاجی، حاجی، شما برای توهم زدن چی میزنی؟ نه شما، بله اینو میگیم به نماینده ولی فقیه در سپاه که اینجوری توهم زدن.
ببینید ما یه 2 تا دوره داریم، دوره حضرت امام و دوره رهبری بعد از امام، دوره پیامبر و دوره امیرالمومنین.
یعنی حضرت امامتون پیامبرن، حضرت آقاتون هم امیرالمومنین. بابا توهم زده، مثال قشنگ، وفادار به صاحب سفره. چی میده این حضرت آقا به شما اینقدر چربه براتون؟ نخورین این چربی ها رو، کلسترول کار دستتون میده. حالا ما بگیم و خدایش خیلی با معرفتی میگیم به اوس محمود که همین پاشو از پله هواپیما پایین نذاشته، گفته از بازداشت آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتیش متاسفه و پیگیری میکنه این مسئله رو. خدایش اوسا واسه هر کی تره خورد نکنه رو رفیق رفقاش خوب مرام میذاره. حالا احتمالاً با استراتژی بگم بگم داره با رئیس قوه قضاییه و باقی دوستان مذاکره میکنه. ما پیش بینیمون اینه آقای جوانفکر تو همین دو سه روزه سر ما رو گنده میان بیرون. حالا ببینید چه گفتیم دیگه.
روز رادیو فردا دور در اوباما عزیز رئیس جمهور ما.
اوباما اوباما عزیز رئیس جمهور شما شد. خیلی مبارکه. خیلی تبریک عرض میکنم. و اون نمودارات ما رو کشته میگیم با آقای نتانیاهو که تو سخنرانیش تو سازمان ملل برای نشون دادن میزان نزدیکی ایران به بمب هسته‌ای از همون مدل نمودارهای کاغذی استفاده کرد که اوس محمود هم برای نشون دادن کم شدن تورم و بیکاری استفاده میکرد ازشون تو مبارزات انتخاباتیش. خیلی با سلیقه هستن این عزیزان. دستون درد نکنه، واقعا دستون درد نکنه. ای با برو بریم امید حاجیلی. توهم در سیاست، از حاله نور محمودی تا چفیه‌های شفادهنده رهبری چیزیه که موضوعیه که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم. این هفته هم کلاً راجع به توهم صحبت می‌کنیم. اصولاً سیاست مدار جماعت، هرچند که شاید به نظر بیاد که خیلی باید اهل حساب کتاب باشن و همه چیزو با یه دید واقع گرایانه پیگیری کنن، اما این موجودات اصولاً همه رقم عجیب غریب و غیر قابل پیش بینی‌اند. یعنی خیلی روند و همچون لغمه گرفته خدمتون عرض کنم، استعداد سوء تفاهم داشتن و دچار توهم شدنشون خیلی بالاست تو سیاست مداره، خیلی زیاده. و چون قدرت سیاسی تو کشور شیر تو شیر خیلی استعداد مطلقه شدن داره، بنابراین اگه دیدین یه سیاست مداری تو بالا کشیدن زیپ شلوار، نه اما کاپشن خودش، مشکل داره ولی ادعای حل مشکلات بشریت و مدیریت دنیا و رهانیدن کره زمین از دست ستمگران و دشمنان بشریت رو داره، اصلا تعجب معجب نکنی جان. چی؟ آها، اینا که گفتیم براتون آشنا، شبیه حرفای یه نفره، به نظرتون آشنا میاد؟ نه؟ بعید میدونم، ما خیلی جدید بود این حرفا، ما از خودمون اختراع کرده بودیم. من خیلی تلاش کرده بودم اینا رو همه رو نوشته بودم، حفظ کرده بودم. ای بابا چه دور زمونه شده، هر کاری میکنی که قبلا انجامش داده. عجب.
او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل، حضرت مهدی علیه السلام به همراه حضرت مسیح علیه السلام و صالحان می آیند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، تأکید می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، جامعه بشری را در رسیدن به آرمان‌های باشکوه و جاودانش راهبری خواهد کرد. ظهور منجی، آغازی دیگر، تولد دوباره و زنده شدن مجدد است، آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است.
بخش از توهمات اوس محمود رو شنیدید. اما بریم سراغ راهنمای گام به گام متوهم سازی یک سیاست مدار مستعد، مرحله اول. هر گونه تشابه اسمی و غیر اسمی مطالب گفته شده در این برنامه با اشخاص و افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی کاملا غیر تصادفی و دقیقاً صحیح می باشد. آفرین به شما که فهمیدید. خب گفتیم میریم سراغ راهنمای گام به گام متوهم سازی یک سیاستمدار مستعد مرحله اولشه. آقایون خانم های توهم دوستوی این مرحله اثر را نداره که سیاستمدار مورد نظر ما بره تو کار توهم. الان زوده میگیم، حالا لطفاً توقع بیجا نداشته باشیم مانع کسبه. به جای توهم زدن سیاستمدار گوگوری و گوری ما باید در این مرحله خیلی واقعیت گرا و چشم باز عمل کنه، ببینه چیا تو بورس چیا جواب میده، برای رای جمع کردن بره سراغ همونا. همین جوریه که جناب سیاستمدار مورد نظر ما خیلی زود تون سری میره پیدا میکنه که کی الان فوشخورش ملسه. اصولا خراب کردن کیا و چیا میتونه خیلی خوب میتونه توجه یه بخشی از جامعه رو به خودش معطوف کنه. بله، و اما مرحله دوم، آقا جون خانم جون، هر چقدرم که شما قدرت جلب توجهت زیاد باشه، خوشگل باشی، خوش صدا باشی، شیرین زبون باشی، آروم باشی، بیمایه چیه؟ فطیره، اسکن، اسکن. بله فدات جان، با حلوا حلوا کردن کسی مرض قند نمیگیره که، بنابراین پول لازم میشین اساسی. مثلا همینجوری تصادفاً ها یهو به چشمتون میخوره، میبینین تو حسابهای سازمانی که الان و البته قبل از انتخابات رئیسش هستین یه سری پول اضافی از همینجوری تلمبار شده تو اون حسابها، رو اعصاب هستن. اینه که بچه ها با یه بیمیلی خاصی میگید که این پولا رو از تو اون حسابها در بیارن تا بزنین به یه دردی، به یه زخمی، اون حسابها یه نفسی بکشن. اینه که خیلی راحت و زیبا اون مایه مورد نظرم براتون، برای کارتون فراهم میکنیم تا نونه دیگه فطیر نباشه. برکت خداست بابا والا. مرحله سوم، به 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 به، رسیدیم به مرحله تبلیغات. الانه که شما هرچی که دارید باید رو کنید. حالا یه نگاه به کارنامه رقیب رقبا میکنید، میبینید که به به به، اونا تا دلتون بخواد سوتی موتی دارن که بشه روشون اسکی رفت. نداشتن هم کاری نداره، میرین یه سری این سایت زاله و فیلتر شده یا نشده و در هر صورت حالا خیر ندیده گوگل و نمیدونم حالا ولی گوگل نبود چیز دیگه، اینا رو میارید روی کامپیوترتون باز میکنید، کلی اطلاعات بودار مودار و بگم بگم دار توشون سرچ میکنید، ازشون میکشید بیرون. هرچی باشه شما یه کارشناس ارشدین، یه دکتر خیلی خیلی باسوادین، بنابراین شک نکنین با توجه به اینکه کارتون رو خوب بلد هستین شما برنده این. بله پس چی فکر کردین آقلا؟
همسایه خیلی خیلی معتقد به نظامی داریم که یکی از افتخاراتش اینه که یه آشنایی تو بیت رهبری دارن، همش براشون از این چفیه های متبرک شده به نمیدونم کجای مقام معظم میاره. ولی آشنای این مدلی شو دیگه ندیده بودیم. شنیده بودیم مثلا فلانی تو بانک ایدا واسه فک و فامیلش پول نو میاره یا براشون وام و اینا ردیف میکنه، ولی این مدلی شو ندیده بودیم. یه بار که تصادفی با دخترشون هم مسیر شده بودم و مجبور بودم با هم یکم گفتگوی تمدن ها بکنیم، بهش گفتم ببخشید من شنیدم که شما کلکسیون چفیه های متبرک شده رهبری رو دارین، شایعه است دیگه. دختره یه بادی به قبقب انداخت و گفت اصلا هم شایعه نیست، ما خیلی سعادت داشتیم و این کلکسیون رو جمع کردیم. خلاصه دست کرد تو کیفش و یه چفیه در آورد، اون رو به عنوان یادگاری داد به من، گفت امتحانش کن واقعا حاجت میده. منم که همینجوری هاج و واج مونده بودم ازش گرفتم و آوردمش خونه. ننجونم نامردی نکرد، از اون چفیه رهبر نشان الان به عنوان یه دمکنی تمام عیار استفاده میکنه. نمیدونین چقدرم غذاهاش از اون موقع خوشمزه تر شده. من که دارم باور میکنم معجزات ایشونو.
توهم، توهم، این است موضوع این هفته رادیو پس فردا.
فرشید جون، امروز صبح که از خواب بانم شدم سایت ها رو چک کردم، یه لحظه توهم زدم هر یه تومن ما 3000 دلار شده. بعد اینم نه بابا، هر 3000 تومن ما شده 1 دلار. آره قربونش.
آره قربونش. بله بله، همطور که شما فرمودین، به هر حال هر جا سخن از بالا کشیدنه، کلمه‌ای به نام دلار اونجا میدرخشه این روزها. همه میدونن احتمالاً که به سلامتی پیشبینی اصغر دلال و اکبر صراف و حسن قلی خان و اینا، همه صرافای میدون فردوسی و همه اونورا و اینورا و اینا میگفتن دلار به زودی به مرز 3000 تومان خواهد رسید و همه شایعات و اینا. درست از آب درآمد، دلار امروز به مرز 3000 تومان رسید، یعنی 30000 ریال، و نشون داد که رئیس بانک مرکزی مملکت ما اصولا یه جاشو یه حبیش فرنگی گذاشته بودیم، الان اونجا یه حرکتی چیزی کرده بود، حداقل 4 تا خرگوشو میشد پاشیر کرد. جناب رئیس کل 12 شهریور ما زحمت کشیدن اعلام کردن که قیمت دلار به 1500 تومان بر خواهد گشت. بعد تازه اوس محمودم دید هوا خیلی مناسبه برای پیش بینی مشتی، 2 روز بعدش یعنی تو 14 شهریور اومد تو تلویزیون اینجوری گفت
یه تا بعد بره کنا. واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
بله
اقتصاد قوی است. چقدر آقای دکتر؟ چون الان ایده شایعه 3000 تومان اینها رو دارن مطرح میکنن در شرایطی که
ببینید همون جنگ روانی است.
بله جنگ روانیه. و دلار هم نامردی نکرد، اینجوری با یه حرکت همچی ماتریکسی رفت رو هوای چرخی زد و همچی خوابون توی چونه جناب بهمنی و البته رئیسشون، که الان فکر کنم جفتشون فکرشون خونه باشه، خودشون تو دفترشون. در هر صورت خیلی جای تبریک داره، باید این دستاورد بزرگ رو به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور سابقا محبوب و جدیدن مخوفشون تبریک بگیم و اعلام کنیم اصلا نگران نباشن این حرکت رو ادامه بدن، چون میدونین وقتی یه چیزی از یه حدی گذشت دیگه مهم نیست تا چه حد دیگه بگذره دیگه. اصلا الان شما بگو فردا دلار 5000 تومان، مثلا 10000 تومان، چی میخواد بشه؟ پس عزیزان راحت باشن، همین کاری رو که تا حالا با این درجه از موفقیت ادامه دادن همینجوری ادامه بدن. چون دیدیم آقای الیاس نادران نماینده مجلس هم که با اوس محمود جدن در جد مشکل دارن، گفتن که این شیر تو شیری بازار ارز عمدیه و به خاطر ناکارآمدی دولت نیست، اصلا خود دولت پشت این ماجراست. اینجوریه وضعیت. از ایشون هم میخوایم چوبلای چرخ خدمتگزاران بازار ارز نذارن، کمک کنن که این رسالت عنایت کردن به بازارهای ارزهای خارجی به هر حال برسه به جایی که تو تاریخ ثبت بشه، بگن فقط سلطان محمود بود که تونست همچی کاری بکنه. دستون درد نکنه، منتظر خبرهای بهتر و افزایشی تر در این زمینه هستیم. خب تا حالا 3 مرحله از مراحل متوهم سازی یک سیاستمدار رو با هم مرور کردیم و یادتون باشه به اونجای رسیدیم که رفته بود تبلیغات بکنه و اتفاقا طبق توصیه های ما از اون مرحله هم رد شد. حالا بریم با هم ببینیم بقیه راه رو چجوری میخواد طی کنه. پس برو بریم مرحله 4. شما هر چی باشید یه انسان خیلی خیلی معتقد و وابسته به ملکوت اعلای آسمان ها و زمین هستید، همچه علکی به صحنه نیومدید که. بنابراین به یار شفیقتون که اصلا خود شماست و نیمه پیدا شده شما رو تشکیل میده، میگید که بره یه لینکی بزنه به عالم غیب و این حرفا برای شما راه رو از اون طریق باز کنه. شما هم که اصلا آدم مادی نیستید که همش از غیب براتون میاد، بنابراین اصلا نگران نباشید، رفیق شفیقتون کارا رو راه میندازه. حالا ما چون که خیلی در زمینه غیب و ملکوت و جنگیری و نمیدونم اینا وارد نیستیم، با عرض تاسف نمیتونیم وارد این بحث خیلی خیلی مثلا علمی و فنی و تخصصی بشیم، ولی نتیجهشو میدونیم که واسه شما بد فرم جواب میده. بله مرحله 5. خب ملکوت پلکوت همه دست به دست هم داده، اون گنده هم که خب توسط شما مخش زده شده، خلاصه با مشارکت بی‌نظیر اره اور شمسی کوره شما میشین یه مقام سیاسی عالی رتبه. آخ 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 که الان وقت توهم زدنه. میرین سخنرانی کنین، نور لامپ نئون کله پزی میفته روتون، احساس میکنین دور تا دورتون رو یه حاله گرفته. بله حاله، نه نرم کننده حاله، نه خود حاله، این حاله نورا، بله اونم سبزش. عجب بعد دیگه همینجوری میرین جلو سفرهای مختلف، میبینی که اصلا این شما نیستین که دارین کار میکنین، اصلا نیروهای غیبی هستن همینجوری 300 تا 300 تا مصوبه میدن بیرون، مردمو به یه سری چیزا مشغول میکنن. میرین تو مجامع جهانی میبینین که اصلا کسی ترک نمیکنه محل سخنرانی رو، اصلا کسی چشم بر نمیداره از شما، اصلا پلک نمیزنن، همه مات و مبهوت و مسخ سخنان شما هستن. بله اصلا یه وضع عجیبی هستن، اصلا یه وضعی. الان در این لحظه حساس تاریخی من شما رو یک رئیس جمهور آماده توهم زدن اعلام میکنم. حالا برو بریم مرحله ششم. به گوشتون میرسه که مثلا مردم واسه این توهمای شما جوک ساختن، حسابی هم بهتون میخندن، اما بی خیال بابا، اولا که مردم اصولا موجوداتی هستن که دمدمای انتخابات به درد میخورن که یه جوری فقط بیان تو صفوف در هم فشرده رای گیری و اینا رو تشکیل بدن، بعدم حالا نتیجه انتخابات هرچی که صلاح باشه اعلام میشه دیگه. نکته خیلی مهم اینه که این مسئله که شما یه رئیس جمهور عادی نیستین و باید باشین تا تکلیف بشر و کره زمین معلوم بشه، اینا همه این حرفا، میرین کسی جلسه رو ترک نمیکنه فلان، اینا رو خودتونم باور کردین دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. اینه که اصولا اگه کسی یه وقت از دهنش در بره بگه زبونم لال، مثلا سال دیگه این موقع شما رو گیره جمهور نیستین، احتمالاً باید برین تو باغچه خونتون خیار چنبر پرورش بدین، شما به نفع خیلی خیلی بدی ترش میکنین. خلاصه یه جورایی از همه میخواین که اصلا به اون روزای بد و ناگوار فکر نکنن، چه بسه یه تعدادی از هوادارهای سر تا به پا متوهمتون هم اصلا شایعه کنن شما میخواین بعد از رئیس جمهوری بشید مثلا دبیر کل سازمان ملل، یعنی مثلا بانکیمون برگرد خونهشون پیش یانگوم و جومونگینا، هم جومونگ بود یانگوم آشپزی، شما شاخ شمشاد که یکی از محبوب ترین چهرهای جهانی دور و بریاتون هستین میشین جانشینش. بابا چه توهمی بود این آخرش، اصلا چسبید، خیلی اساسی بود خداییش.
توهم زدن یه سیاستمدار هر چقدرم که بد باشه این حسنو داره که باعث سرگرمی آدم میشه. چیان بابا این سیاستمدارای خشک و جدی و اهل حساب کتاب که همش حرفای خیلی معمولی میزنن؟ سیاستمدار باید شیرین باشه، قشنگ حرفایی بزنه که آدم وقتی میشنودشون که چند دقیقه همینجور در حالت دهان باز باقی بمونه، بعدم یه دو روزی بره تو کما که این حرفا چی بود این زد، بعدم کلی خوراک واسه اس ام اس زدن و استاتوس گذاشتن تو فیسبوک و از این چیزا پیدا بشه. بنابراین قدر بدونین ای مردم که یه روزی حسرت این همه سوژه و نمک و توانایی در خلق موقعیت‌های نفسگیر رو خواهین خورد. اینم جملاتی چند از شرمین نامه، باشد که برای آیندگان به عنوان یک سند تاریخی باقی بماند.
اما توهم های دینی وقتی مقدسات بهانه‌ای برای فرصت طلبان فراهم می کنند. موضوع امروز ما میشه ادعا کرد که مسئله دین و دینداری کلا برای آدمیزاده که از پردردسرترین مسائل بوده در طول تاریخ، چون از یه طرف آدمایی بودن به طور افراطی ضد دین بودن، حتی دینداری دیگران رو هم نمیتونستن تحمل کنن، از طرف دیگه هم کسایی بودن که به حساب خودشون دیندار بودن ولی از این دیندارا که روی دینشون به شدت تعصب داشتن اصلا توانایی تحمل بیدینی دیگران رو نداشتن. اصولا همیشه دعواها و جنگ‌های دینی خیلی سفت و سخت بوده، چه حالا بین پیروان دو تا دین که می‌خواستن به همدیگه ثابت کنن که دین اونا بهتره، چه بین دیندارها و دین ندارها، همیشه درگیری‌های خیلی خونینی بوده دیگه. حالا مسئله اینه که پدیده دینداری خیلی هم استعداد متوهم شدن رو برای مردمش به وجود میاره. حالا امشب کمی مفصل‌تر به این مسئله می‌پردازیم، ببینیم حرف حساب این دسته از متوهمین چیه و کلاً چی میگن اینا و چه خبره. بریم سراغ توهم‌های برخی از دینداران در یک نگاه. توهم اول، ما مقدس‌ها رو کجا می‌برید؟ یه چیزی بگم از قدیم، سالها پیش تو ایران قدیما بعضی کسانی که زمان جنگ ایران و عراق مثلا برای جبهه ها کمک‌های مردمی میفرستادن، دعا میکردن این کمکی که دارن میفرستن به دست نیروهای بسیج و سپاه برسه، نه به دست مثلا نیروهای ارتش. بعد ازشون میپرسیدن خب آخه واسه چی؟ اونا خب همشون که دارن برای ما میجنگن، فرقی نداره. عزیزان کمک کننده میگفتن نه، یه چیزی میگی، بسیجی ها و سپاهی های عزیز ما همه نظر کرده امام امت هستن، اونا برای خدا میجنگن. این خودش خود یه توهم خیلی تلخه، ریشش هم تو نادانی و جهله. اصولا بعضی از دیندارها این خاصیت رو دارن که با توجه به یه سری از آموزهای دینی احساس خود مقدس بینی حاد بهشون دست میده، بر اساس اون دیگران رو که دینی نیستن خیلی از بالا به عنوان مرتد و کافر و اینا نگاه میکنن. مثلا ما هنوزم که هنوز آقا نفهمیدیم چجوریه بر اساس بعضی از قوانین دینی افراد غیر دیندار نجس به حساب میان. جالبه که خب خیلی از علمای دینی میگن احکام دین همه توجیه علمی دارن، ولی خب علم آقا تا امروز که هنوز نتونسته ثابت کنه مثلا افرادی که به دینی اعتقاد ندارن یا اینکه اعتقاد قوی ندارن مثلا تو بدنشون یک سری میکروب‌های خیلی خیلی خطرناک هست، اگه به بدن اونا دست زدی حتما باید به دست و آب بکشی و اگه نجس میشه. یعنی به عنوان یه سری جوون خیلی رک و پوسکنده بگیم این یه رقم تو کت ماها نمیره که نمیره که نمیره که یه تعداد از آدم‌ها، حالا چه 10 نفر باشن چه 1 میلیارد نفر، به خاطر عقیده‌ای که دارن یا ندارن نجس به حساب بیان از نظر بعضی از این خشک مقدس‌ها و از این متوهمین دیندارو. حالا هی شما رساله فلان فقیه رو بیارن و فلان کتاب دینی منبع ذکر کنن از این حرفا و نمیدونم، آقا تو کت ما نمیره، یعنی جا نمیشه اصلا. تلاش شما البته قابل تقدیره ولی متاسفانه بیهوده است. پس فردا
مردم چجوری میتونن انقدر پول در بیارن؟ سالی چند بار میرن خارج مارت به خانم بچه ها؟ من اصلا انگار نه انگار این همه گرونی هست تو مملکت. حالا ایش سواله برام میگه چجوری میشه ما خودمون انقدر به در و دیوار میزنیم چی؟ بازم با بدبختی میرسونیم. بعد اینا اینجوریه، ای بابا دشتی مسافر رو بگی فعلا که نقد نسیه رو ول کن. سلام خواهرم، کجا به سلامتی؟ زونم؟ شهران؟ اون اولش دیگه من تو نمیرم. بیا با بچه ای برسونمت، میشه 6 تومن. زان نه دیگه خواهر، قیمت دادی از ما که سر خود قیمت نمیدیم به مردم. بفرمای و علی موازه باش بچه رو، بچه رو. آخه چطوری هموزون؟ آخه بچه تا این موقع شب رو پوش مدرسه تنشه؟ زان آها از مدرسه میاد محل کار شما مستقیمن، یعنی از صبح تا حالا؟ آها بعد از اونیه، ای بابا خسته میشه که ای بودکی. خب عموتون کلاس چندمی شما؟ سوم؟ آفرین، بذار من از توی داشبورد یه جایزه بدم به بذار. بفرمایید این آب نباتای معروف عمودشتیه، هر کی بخوره مریض نمیشه، این واکسنه. دا؟ ای شیطون تی، یه کمی بدم به مامانتونم مریض نشه. ای به چشم، یکی هم بوته خواهره، یکی هم بوته بابات. نخوارم بچه راست میگه دیگه، بیا عمو بیا این ایرانم بده به اونا. ای خدا، ای بابا خانم جان، من که تی خیلی خوشم میاد این بچه های الان یه جوری بار اومدن این حق مقت خودشونو تی میگیرن. والا ما تی بودیم بلا نسبت شما تا 18 سالگی تی جرعت نداشیم به بابامون بگیم بالای چشمات ابروه، به خدا یه کدو میکردیم تکه تو صورت بود. الان خوبه دیگه، قشنگ بچه ها تی حق مقت خودشونو میگیرن. تی عمو تو جونم بازم باکسن میخوای؟ چیزه فکر کنم تموم شده هموتونم. ها؟ اون ته بود؟ ته داشبورد دیگه، بازو ببینم. آره یکی اون ته هست. بیا بیا هموتون، بیا بیا چی؟ آخور بینه آتقا کلم خنده داره. بله دیگه ما هم اینزوریم دیگه، باعث شاد شدن دیگران. نخوارم عذیتش نکن دیگه، رسیدیم. بذاری من این کنار نگه دارم. بفرمایید. خواهش میکنم نه بابا این حرفاتیه، خدا حفظش کنه. تا های به تش فردا مموتون بسد آب نبات میارم. دست درد بکنه خوهرم، قابلی نداشت. خوش اومدی، مواظب باش. ای بابا اوف. یه دقیقه دیگه مونده بودن بچه اومده بود تیرو کلمون سوار شده بود و حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه ندیگه اینقدر. ای بابا گلو ما بده باره بره بالا دشتی که حالشو ببریم. برو بریم
به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون، مرو با دیگری اومده دیگونه تو، به در خونه تو مرو با دیگری. یار دیگر داری اگر بی خبر بای من، تا به لبات دوست زند بعد از این جای من.
سلام میکنیم به شما و خاندان مطهرتان و خوشحالیم که با یک 21 دیگه با ما هستید. اما موج انتقادهای رسانه ها از سخنان رئیس جمهور محبوب در نیویورک در رابطه با لزوم از سرگیری رابطه ایران و آمریکا ادامه دارد، در حالی که روزنامه رسالت این صحبت های وی را مخوف خوانده بود. امروز یک تشکل دانشجوی اصولگرا هم اعلام کرد از مواضع آقای احمدی نژاد احساس شرم میکند. کارشناسان 21 معتقدند که بی‌تفاوتی مقامات آمریکایی به پیشنهادهای مکرر رئیس جمهور محبوب برای مذاکره کماکان یکی از مهمترین دستاوردهای آخرین سفر ایشان به نیویورک بود.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر ورزش در توضیح تحرکات این وزارتخانه در عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌ها که منجر به وجود آوردن تعلیق‌های بین المللی در اکثر فدراسیون‌های ورزشی کشور شده است، گفت
یک فرد خاصی ممکن تخلفاتی داشته باشه، حق قانونی دستگاه است، شما با فساد برخورد کنید، این انگیزه مردمه.
وی سپس در پاسخ خبرنگار دیگری که از وی پرسید آیا همین برخوردها منجر به تعلیق ورزش ایران و در نهایت استیضاح ایشان در مجلس شورای اسلامی نخواهد شد، گفت
نه با این حرفا چیه؟
پس از این خبرنگار ما که از خوشبینی وزیر ورزش به وجد آمده بود، او را با حرکتی کاملا ورزشی تا محل دفترش قلمدوش برده و بدین شکل از تلاش بی‌وقفه ایشان در مدیریت ورزش کشور تشکر کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در پله‌های وزارتخانه در حال حمل وزیر ورزش.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، همکار گزارشگرمون آرتا هفته قبل به همراه کاروان ایران به نیویورک سفر کرده بود، اما ساعتی قبل از بازگشت کاروان ارزشی ایران از نیویورک با همکارمون آرتا تماس برقرار کردیم تا از حاشیه های محل اقامت این کاروان هم برامون گزارش تهیه کنه. توجه شما رو به این گزارش ضبط شده از نیویورک جلب میکنم.
آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور محبوب و مردمی و زیبا و قشنگ و دوست داشتنی و باسواد و انگلیسی دان و همه چیز فهم و کارشناس ارشد میهن عزیزمان، به دعوت و اصرار زیاد آقای اوباما و آقای بانکیمون به نیویورک اومدن. میگن که احمدی نژاد حاضر نبوده بره آمریکا دوباره، اما این بار انقدر اوباما اصرار کرده و بانکیمون نظر نیاز، احمدی نژاد گفته که میاد. تو هم گفته که میام. 145 نفر از فامیلاش و دوستاش جلوی در فرودگاه منتظر شدن که برن آمریکا سفارتی. در ادامه آقای احمدی نژاد سخنرانی قرای خود رو در حالی ایراد کردن که این بار برخلاف سالهای گذشته که کشورهای بی تربیت سالن رو ترک کردن تا سخنرانی ایشون رو نشنون، این بار سالن رو ترک نکردن، اما انتهای سالن گل کوچیک بازی کردن. تعدادی دیگر هم مثل اینکه انگری برد بازی می‌کردن. چند نفری هم داشتن بافتنه می‌بافتن که به نظر من اگه سالن رو ترک می‌کردن خیلی بهتر بود. چند روز پیش میخواستم با آقای مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه که پاشدن اومدن نیویورک مصاحبه کنم که متاسفانه ایشون گفتن که برای تمام مدتی که توی نیویورک هستن به مردم قول دادن تا اونها بتونن بیان ایشون رو حسابی کتک بزنن تا دلشون خنک بشه. چه مرد بزرگی آخری.
همکار عزیزم خیلی مقدمه گزارش طول کشید، اگر گزارش نمیدی بنده آنتن رو قطع کنم.
نه الان گزارش میدم. من چیز شرمندگان عزیز، من الان سوار تاکسی هستم تا برسم به هتل محل اقامت آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون. فکر کنم رسیدیم. مستر تانکیو همین. آره قربون دستت. تانکیو بله ها. خب الان جلوی در هتل من ایزی پیاده بشم. بله تانکیو. بای. بله خب اینم از این. فکر کنم که اینجا چیه اینجوری؟ من فکر کنم اشتباه اومدم. این هتل تا اونجا که من شنیدم شبیه $700 قیمت اتاق معمولیشه، ولی الان از پنجره های رو به خیابونه این هتل مثل این خونه های بعضی از محله های تهران رخمن کردن که این دل یه عالم شور بزید میشه. اینجوری پنگ تنها خوش بشه چیزی. من فکر کنم اشتباه اومدم. بله ببریم هتل از آقای رحیم مشایی رو بالکن هتل داره همچنین زیر سفره‌ای گرفته میتکونتش تو خیابونه. پس درسته دیگه، همین جاست. خوب اجازه بدین من برم توی هتل. هلو چه خبره اینجا؟ نگاه کنی یه سری زن و بچه چادر بستن دور کمرشون رو زیر انداز پهن کردن وسط لابی هتل نشستن دارن سبزی پاک میکنن. اونجا رو اون آقای ثمره هاشمیه باچه هاشو زده بالا نشسته توی حوض وسط هتل داره توی آب حوض انگور میشوره. اونو زیر پاشم یه دونه هندونه انداخته که توی آب حوض خونک بشه. آخه 145 نفر آدم پا میشن میان توی هتل. بابا این بندگان خدا رو میفرستادیم توی مسافرخونه، چیزی اونجا نگهشون میداشیم ما این فضا آشنا بشن بعد بیان خارج. عجب دوست.
سلام علیکم آقا می. سلام کسی کار داشته؟
جا جان بله نه
هلو
من ایرانی هستم. سلام علیکم. من گزارشگر 22 یادم نیست چند بودم.
بله خوش آمده. بفرما کامران نجف زده کجا؟
اون چیزه اون 20 و نیمه. بله ببخشید. قربون شما برم خوش میگذه. هلو ببینید اون آقای اون گوشه اون رو پله ها روی زغال کباب درست میکنه اون آقای الهام نیستش؟
بله دیگه خودش رو میگه. کجا میشنازی شما داره جوجه میزنه؟
چیزه بابا اینا چهره های جهانی هنه.
پیاز بزن پیازم بده.
آقا اون آقای به بقایی نیستش با پیرجامه رفته رو میز رستوران داره با اون لوستر تاپ میده.
برای بچه هست رو میبنده این خانمش هم دوست داره. آره آقا بقایی این اتوی 29 چی اومده ها
چیزه ده. گاو و گوسفند چی هنه اینجا؟ من دارم یه بویی میاد یه تو هتل گاو و گوسفند واسه چی آخه؟
بیرون گاو و گوسفند چه اینا تیم به همراه آقا احمدی نژاد آورده وقتی برای سخنرانی میره سازمان ملل اجلا پاش قربونی کنن دیگه تو تلویزیون یه سری نشون
واقعا یه گاو و دوتا گوسفند قربونی کردن کمه
دیگه. آره یکیش حالا میشه کباب میکنن میخورن. امروز کشتیم میخوام بخورم.
چیزی به نظرم اگه جاداشی یه گله می آورد اینجا خوب بوده.
ببخشید شما میدونی چقدر سخت بود همین گاو گوسفندا رو به زور سوار هواپیما کردی؟
نه بابا
نمیدونی که
آقا چیزه ببینم مگه راست این سخنرانی آقای احمدی نژاد تموم نشده؟ پس این گاو گوسفندا دیوس چی ان؟
دو شاید ما برگردیم ایران دوباره مثل همیشه کسی نیاد استقبالمون ضایع بشه.
نه
واسه همین گفتم گاو گوسفندا رو برگردیم اونجا زودتر بچا پیاده بشه جلو پای دکتر گاو گوسفند بکشن. بعد قرار شد دکتر بیاد بگه با آخه چرا من با خونریزی مخالفم؟
نه بابا
من صلح دوست
عجب
بعد یه عجب نمادی کنه کم دست بذاره رو خون بعد بچه سونه به کام شده.
آره
عجب بابا.
همکار گزارشگر عزیزم ببخشید من وسط گزارشت میام. میدونم که تیم همراه آقای احمدی نژاد سخت مشغول فعالیت هستن و یک عالم برنامه‌های دانشگاهی و سخنرانی و رایزنی پیش رو دارن. بله خب بهتره دیگه مزاحمشون نشی و گزارشت رو تموم بکنی.
بله بله گزارش منو از نیویورک شنیدین در هتل اقامت تیم آقای احمدی نژاد و خودشون و باقی فامیلاشون. امیدوارم که به زودی شما رو توی ایران ببینم.
ممنونم آرتا جان، به امید دیدار. خب دوستان گزارش ضبط شده همکارم آرتا رو شنیدین. در این لحظه به استودیوی هواپس‌شناسی میریم تا همکارم ما رو در جریان مسائل جوی قرار بده.
اصغر عزیز، به قول شاعر من همیشه اشتیاق از چشم سیام میرزه، خدمت از اون نازعدام میرزه. سلام میکنیم به شما هواپسشناسه دوستهای عزیز و دوست داشتنی. با هم به سراغ نقشه‌های هواپسشناسی میریم. اینجا در این نقطه در محل بازار ارز باز هم مثل روزای گذشته تلاطم‌های جوی خیلی جدی دیده میشه، چون امروز طبق گزارش‌ها دلار به مرز 3000 تومان رسیده. اما توی کمیسیون اصل 90 مجلس ابرهای بیشین بابا حال نداری زیوس رو میتونیم ببینیم، به خاطر اینکه نماینده ارومیه از آقای احمدی نژاد به خاطر همراهانش در سفر نیویورک به این کمیسیون شکایت کرده. اما بر فراز آسمان نیروی انتظامی کشور هم توده های هوای بیمیلی و اکراه رو میبینیم، چون فرمانده این نیرو گفته که نیروی انتظامی مبارزه با بدحجابی رو با اکراه انجام میده. امیدوارم نیلوفر زندگیتون هیچ وقت کاری رو با اکراه انجام نده. شب خوش، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، من هم تا شبی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برخورد نزدیک است. این یک بچه های دیگری را راهی زندان می کند.
در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور اختلاف نظر بود و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
و دیگری هرگز لب به سخن نمی گشاید جز به دعای
الله علیکم الله علیکم الله علیکم الله علیکم الله علیکم.
نبرد تهران در سر این دو مرد چه می گذرد؟ بعد از 50 سال رفاقت، پس از سالها رقابت، اینک لحظه برخورد نزدیک است. نبرد تهران، کسی را از نتیجه این نبرد خبری نیست. نبرد تهران، فیلمی تمام رنگی و تمام جنگی. نبرد تهران.
موی سپید و توی آینه دیدم،
جمعیت جهان روز به روز پیرتر می شود، باید راهی برای جوان ماندن کشف کرد. پیرها نشانه های درخشان امتداد زندگی هستند. روابط عمومی مجلس خبرگان برگزار می نماید. راه های احساس جوانی در سنین سالمندی، دوره برای اینکه فراموش نکنی دود از کنده بلند می شود. مجلس خبرگان در خدمت همه سالمندان کشور.
عشق باید پدر میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه.
من
سپاهه
مرد
مرد
مرد مرد
است.
سلامون علیکم ولا توهمو و واقع که یکی از بدترین اخلاقیاتی که یک سیاست مدار میتونه داشته باشه همین متوهم بودن اوه، چون اصولا یک سیاست مدار نیازی به این نداره که توهم داشته باشه، چون این عزیز دل خودش به صورت خدا داده همه چیز رو در عالم واقعیت در اختیار داره. ما خودمون یادمون میاد که در زمان نوجوانی که برای خودمون یک بچه خوشگلی بودیم و در محله خوب طرفداران زیادی هم برای ما وجود داشت، یک بار عببی بزرگوار ما قصد سفر کرد و وقتی دم در داشت میرفت که دیگه بر نگرده سر گوش ما گفت که یا اندی، ما فرمودیم جان اندی، ایشان فرمود که من رفتم و مسئولیت این خانه را به تو سپردم، از الان در نبود من تو ولی و وصی اهل بیت منی، برا مواظب همه چیز باش که اگه برگردم ببینم مشکل پیش آمده یک ولی و وصی به تو نشان میدم تا آخر عمر ولی ولی کنی ها. ما گفتیم ولی آخه پدر، ایشان فرمود ولی نداره، برا جلو انقدر ولی ولی نکن، تو الان خودت یک پا ولی. خلاصه ما رفتیم داخل بیت ابوی بزرگوارمون، اعلام کردیم که از این به بعد بنده اینجا ولی امر هستم و همه چیز باید زیر نظر ما انجام بشه تا ابوی جان ما از سفر برگرده. ولی در اون لحظه حساس تاریخی یک ها همه ساکت شدن و ما نگاه کردن، بعد همه گفتن این هر روز داره حالش از قبل بدتر میشه، بعد یک فکری به حالش بکنه. بعدم رفتن دنبال کارشان. بعد که ما در یکی دو صحنه دیگه روی مواضع ولیانه خودمون پافشاری کردیم، به امر مادر بزرگوارمون اهل بیت به صورت دست جمعی ریختن سر ما و ما رو داخل گونی کردن، گفتن که ولی جان شما همون تو گونی باش تا این توهمی که زدی بپره. خلاصه ما در گونی هم هی ولی ولی میکردیم تا اینکه ابوی محترم ما از سفر برگشت، ما را از توی گونی در آورد، گفت ای پسر من داشتم شما را تست توهم میکردم که خیلی خوبم جواب داد و تو نشان دادی در زمینه توهم زدن خیلی مستعد هستی، آینده درخشانی داره، چون برای رسیدن به درجات بالا در نظام خیلی مهمه که بتونی توهم های خوب خوب بزنی. توهم زاییم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که ولی امر اهل بیت رو اونجوری به آن صورت بی حرمت کنه.
خانم ها آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها، تو این هاگیر واگیر اوضاع ارز و طلا و در حالی که هر جا رو نگاه میکنی همه دارن با یه لبخند تلخ اوضاع بالا رونده لحظه به لحظه و گاهی ثانیه به ثانیه قیمت ارز تو کشور با هم مرور میکنن، الان توی مملکت تنها چیزی که زیاد پیدا میشه به چشم میاد کارشناساییه که برای برون رفت از این بحران نظر و توصیه و راهنمود و این حرفا میدن، اما چیزی که اصلا دیده نمیشه و به چشم نمیاد یک فقره رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که شکر خدا انگار چند روزی به صورت دست جمعی ارتحال فرمودن. بله، ولی ملت آسوده خاطر باشن، بیقراری نکنن، رهبر مملکت در واکنش این بحران عکس العمل نشون دادن، بالاخره یه واکنشی نشون اعلام کرده میخواد بره به خراسان شمالی سفر کنه. آخه بعد وقتی به ایشون گفتن رهبرا مشکل تو تهرانه، بحران همین بغل گوشتونه، ایشون گفت فقط خراسان شمالی رو عشقه، من تو این مسائل ریز دخالت نمی کنم. به ایشون گفتن آخه رهبرا شما وقتی به صرفه باشه درباره چاک مانتو و شعر بیدل دهلوی و چه میدونم طعم پنیر تبریز هم شما فتوا میدی، بعد الان بحران به این گندگی شد مسئله ریز. اینجای کار بود که حجت الاسلام صدیقه امام جمعه تهران عصبانی شدن، اومدن گفتن که مگه شما کفار نمیدونید با کی دارید حرف میزنید؟ ولایت فقیه جلوه ای از سلطنت خداست، شیطان برای این سقوط کرد که با ولایت فقیه ضدیت داشت. بعد اونا گفتن حاجی این حرفا رو حالا شما تو مشهد زدی ولی دیگه جای دیگه نزن، بعد حرف در میارن ها. بعد وسط این حرفا بود که خبر رسید آقای مرتضوی
متهم درجه یک جنایت کهریزک که بدون حفظ سمت شده مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها شکایت کرده. در این لحظه آدم همینجوری خود به خود یاد چهره مظلوم آقای غلامعلی حداد عادل میفته که همین مرتضوی جان براش قسم خورده بود که اگه بره تو مجلس جریان استیضاح وزیر کارو بمالونه به هم اونم کناره گیری میکنه. آخه مظلوم غلامعلی، آخش غلام علی، حیوانکی غلام علی. خلاصه اینا همه رو ردیف کردیم بگیم ای مردم شما نگران نباشید، مسئولین فعالن برای حل مشکلات و برطرف کردن بحران‌های شما و مشکلاتی که الان دارید فعالن دارن کار میکنن، هر کی به یه شکلی دیگه، یکی گم میشه، یکی سخنرانی میکنه، یکی میره سفر، یکی هم دیگه هم شکایت میکنه. مسئولین مشغول کارن همگی آقا جان. اما بریم سراغ توهم‌های برخی دینداران در یک نگاه. توهم دوم، ساختن نمادهای خنده‌دار.
بابا آخه آیت الله العظما خامنه ای که بر اساس زد و بندهای رفیق 50 سالش توی مجلس خبرگان یه شب رهبر شد چطوری میتونه یه موجود مقدس باشه؟ بله حالا شما میتونین نورهای مختلف رو از بالا و پایین و از زیر و اینور و اونور رویشون بتابونین، چه میدونم ریش سفید و لبخند ملیح ایشون رو برای توهم ایجاد کردن در مردمتون مورد استفاده قرار بدین، ولی این آدم که تا قبل از رهبری اصلا تا قبل از انقلاب ایران یه روحانی خیلی معمولی اهل پیپ و سیگار و شعر دوست بوده، اینو نمیتونین یه شبه بکنین معصوم بگین حرف ایشون یکی دو نداره که. مثلا خود آیت الله خمینی رو که اون همه تصمیمای اشتباه بچگانه گرفت و با همون تصمیمام هزاران نفر رو به کشتن داد، آخه چه جوری میشه مقدس کرد؟ گفت این مرد خداست. اصلا خدا مگه نیاز به مرد داشتن داره؟ اینه که اصولا مرد مردم دینداری که دینشون یه ذره سطحی باشه، فقط دنبال ظاهر دین باشه، اتفاقا خیلی هم به این نمادسازی های توهمزا علاقه دارن، چه بسا عکس یه پیرمرد اخموی لجباز هم توی ماه مشاهده کنن، یا اینکه مثلا وقتی فوت کرد برن براش گنبدی بسازن که از گنبد مزار بعضی از امامان همون دینشون هم بزرگتر و گرون قیمت‌تر باشه. این دیگه اصل توهمه ها، هرچند کی میدونه اصلا چند صد سال پیش هم همون امامان هم مثل همین امامان خمینی و خامنه‌ای نبودن متوهمین افراطی واسه شون گنبد و بارگاه نساختن؟ والا هیچکس. و اما بریم سراغ توهم‌های برخی دینداران در یک نگاه. دوباره توهم سوم، ما به بهشت می‌رویم.
عزیزان متوهم دیندار، یعنی اونای دیندارایی که خیلی متوهمن، اونایی که دینشون روی تعصب نه از روی علاقه و فکر و مطالعه، معتقدن اونا به سلامتی وقتی اینجا یخ در بهشت رحمت و سرکشیدن رفتن اون دنیا، اصولا بهشت بر آنان گوارآباده. بعد میگه خب آخه چرا؟ میگه بابا من یه عمر نماز خوندم، روزه گرفتم، کلی کارهای خیر کردم، دیگه این من نرم بهش کی میخواد بره؟ میگه که خب اوکی به سلامتی خوش بگذره تو بهشت، ولی مسئله اینه که باقی مردم دنیا چی؟ که ایشون یه لبی به دندان میگزن، یه سری تکون میدن، میگن واقعا متاسفم، راه اونا به جهنمه. بعد حالا خیلی بامزه ترش اینه که یه سری از روحانیون شیعه حتی معتقدن سنی ها میرن جهنم، کسایی که میرن بهشت همه شیعه ان. یعنی شما تصور کن از 7-8 میلیارد مثلا جمعیت کل زمین فقط یه حدود دست بالا بگیریم 200 میلیون شیعه هستن، اونا میرن بهشت، بقیه اصلا بی خود و بی جهت تلاش میکنن، پس جهنمه دیگه، از چرا تلاش میکنی؟ بعد همون دوست عزیزی که عازم بهشت بودن و معمولا اگه برین تو بهر نماز خوندنشون میبینین که موقع نماز خوندن چک پاس میکنه، حساب جاری شد تو ذهنش مرور میکنه، دوستا معامله هم جوش میده، حالا آخرش سلام احوالپرسی هم به خدا میکنه و ده برو که رفتی. بعد خدمت این قبیل دوستان عرض کنیم که با این عمق ایمان و خلوص عباداتی که شما دارین بهشت که سهل، زرشک هم بهتون نمیدن، خیلی لیف صابون مرحمت نکنین به شکم مبارک.
مادر بزرگ امشب برای نوش قصه پادشاهی رو گفت که سالها توی یک کشور بزرگ حکومت کرده بود و این همه سال حکومت و حکمرانی باعث شده بود پادشاه این احساس بهش دست بده که با آدمهای دیگه فرق میکنه و شاید همون کسی باشه که انتخاب شده که تا ابد بر اون سرزمین حکومت کنه. پادشاه هر کاری دلش خواست کرد و مردم سرزمینش هم دیگه جون و رمقی نداشتن تا جلوی کارهای بد پادشاه رو ببینن، تا اینکه یه روز پادشاه قصه مادر بزرگ احساس تموم شدن کرد، احساس کرد با همه قدرت و ثروت و عظمتی که داره دیگه در مقابل یک نیرو هیچ کاری از دستش بر نمیاد و اون نیرو چیزی نبود جز مرگ. پادشاه مرد و پاشنه در قصر اون هر روز به کام کسی دیگه‌ای و پادشاه دیگه‌ای چرخید و چرخید. اما جالب بود که هیچ کدوم از اون پادشاه‌ها از سرنوشت پادشاه توهم زده قصه درس نگرفتن و قصه هنوز ادامه داشت. مادر بزرگ که توی شب پاییزی با این قصه نوش رو خوابوند، لفت لب پنجره و به برگای زرد روی زمین نگاه کرد و پیش خودش به این فکر میکرد که ای کاش نوش وقتی بزرگ میشه پاییز عمر ظلم و ستمم همه جای دنیا سر برسه، برگاش به زمین بریزه تا نوش و همه همسن و سالاش بتونن توی بهار نفس تازهی بکشن. بعدش هم همینطور که به نوش خیره شده بود یه شعری رو زیر لب زمزمه کرد.
کنار هم نشستیم ببین باد خزانی گل می‌ریزد بر هر سویت شکست رونق گل دگر ز رنگ و بویت.
شب خوش.
خزان رسیده بردشت بهار سبز بود زشت بهار من کجایی؟